أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه جلسه گذشته در مورد فضیلت تحصیل علم، اون هم علم الدین، چند بخش رو خدمتتون عرض میکنم. یکی درباره مرگ کسی هست که عالم هست، مرگ عالم. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن که موت العالم سلمت فی الاسلام لا تسد مختلف لا تسد مختلف لیل و النهار. مرگ عالم رخنه‌ای در اسلام هست، ضربه‌ای در اسلام هست، رخنه سوراخ که هرگز جبران نمیشه تا زمانی که شب و روزی هست. هرگز مرگ عالم در اسلام جبران نخواهد شد. باز حضرت در یه جای دیگه فرمودن که موت العالم مصیبت لا تجبر، مرگ عالم مصیبتی هست که جبران نمیشه و قسمتهایی داره. بعد آخرش میفهمد و موت و قبیلتن ای سرام موت عالمه، مرگ یک قبیله راحت تر است از مرگ یک عالم، اینقدر عالم نقش داره و اهمیت داره در اسلام. باب بعدی در مورد نگاه به صورت عالم هست. فرمود که النظر الى وجه العالم عبادته، نگاه کردن به صورت عالم عبادت هستش، به صورتش انسان نگاه بکنه. و در روایت بعد از باز از خود ربی اکرم هست، این روایت هم النظر الى وجه العالم حبا له عبادته، نگاه کردن به صورت عالم از روی محبت این عبادت هست برای انسان. خیلی مهمه ها این که انسان اینجوری هم هست که دین پیش میره، توجه مردم به علمای خودشون، بزرگداشت علمای خودشون، چون علما هستن که مستکبرین در مقابلشون میترسن. علمای ربانی، علمای بزرگ، علمای خوب، این کسایی هستن که تمام دشمن ازشون میترسن. هر مقدار علما تکریم بشن دین قوی تر میشه، هر مقدار تکریم بشه. داستان شهید دستقیب رحمت الله علیه نقل کرده در این کتاب مظالمشون، میگه بنده خدای فوت کرد، آدم خیلی خوب و متدینی بود. بعد از مدتی آمد خواب یکی از دوستانشون، بعد گفتش که من گفتن گفت دیدن جاش خیلی خراب هست، در عذاب هست این بنده خدا، با اینکه فرد خوبی هم بود در عذاب هستش. گفتن که آقا چرا اینجوری شد، چرا شما در عذاب قرار گرفتی؟ سه تا دلیل رو آورد که من چرا با اینکه آدم خوبی بودم و متدین و مؤمن بودم گرفتار عذاب شدم. یکی از اونها این بود که من نسبت به عالم محلمون، پیش نماز محلمون، ادب رو رعایت نکردم، راه میرفتم باش جلوتر از اون حرکت میکردم و همین بی ادبی نسبت به عالم برای من گرون تموم شده. اینجا خیلی مهم است انسان نسبت به علما احترام بگذاره، به خصوص که اگر اون عالم به هر حال معلم انسان باشه. برسیم انشاءالله به تعظیم معلم، توضیح خواهم داد اونجا. روایت بعدی از پیغمبر هست که یک سوالی هم از این حدیثی که پیغمبر فرموده از امام صادق علیه السلام سوال میکنه. من دوتاشو میخونم. النبی صلی الله علیه و آله صلی علی محمد و آل محمد، النظر فی وجوه العلماء عبادتون. سئل جعفر ابن محمد از صادق علیه السلام انه، فقال هو العالم الذي اذا نظرت الی ذکرک الاخره و من کان خلاف ذالک فالنظر الی فتنتون. نگاه به صورت هر عالمی هم نه، فهمون اون عالمی هستش که وقتی نگاش میکنی به یاد چی میفتی؟ به یاد آخرتت میفتی. اون عالم تو رو به یاد آخرتت میاندازه. اگر اینجوری نبود، نگاه کردن به صورت اون نه تنها عبادت نیست، بلکه چیه؟ فتنه است. چون انسان هر مقدار علمای آخرت رو، علمایی که انسان رو به یاد آخرت میاندازن، علمای معنوی رو تکریم کنه به جاست و جا داره، و برعکس هر مقدار علمای دیگه مورد تکریم قرار بگیرن، جبهه دیگری رو تشکیل میدن علیه چی؟ علمای غیر آخرتی، علمایی که اهل خدا نیستن، اهل آخرت نیستن، اهل دین نیستن، جبهه تشکیل میدن به خاطر اینکه قدرت پیدا میکنن علیه چی؟ علیه دین. نه که شما یه پزشک رو تکریم نکنید، یه فیزیکدان رو تکریم نکنید، یه شیمیدان رو تکریم نکنید، نه، اون احترام سر جای خودش. اما دقت بکنیم که احترام اینا اکرام بیدینی نشه، محسوب نشه. حواسمون باید باشه که ما علم رو اکرام بکنیم. روایت بعدی است که با سفارش شده به ماها که علم رو یاد بگیرید، باب بعدی که من قبلا هم خوندم براتون، بازم تیمونا تبرکن میخونم براتون. لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المحج و خوز اللجج. امام صادق علیه السلام، امام زین العابدین حدیث فرمودند اگر مردم میدانستند در طلب علم چیست، اون رو هر آینه لطلبوه حتما دنبالش میرفتن، حتی اگه به خون دل خوردن باشه و فرو رفتن در گرداب ها. اگه میفهمیدن مردم که در علم چه هستش، چه چیزی گیرشون میاد. اطلب العلم فانه سبب بینکم و بین الله عز و جل، از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هستش. علم رو بجوید، پس اون سبب واسطه بین شما و خداست. یادتون از جلسه گذشته عرض کردم که خداوند هیچ عملی رو بدون معرفت از کسی قبول نمی‌کنه. شش گروه رو در روایت داریم خداوند میبره جهنم قیامت، یکیش افراد جاهل است. معدن و شر، ریشه شر، یفسد المعاد، الجهل و یفسد المعاد، تباه میکنه آخرت انسان. ولی برعکس عالم نه، میگه علم وسیله ای، سببی است بین شما و بین خدا و شما. باز میخونم ببینید چقدر در این باره سفارش شده، میرسیم ان شاء الله بهش. این کان فیما و از لقمان ابنه انه قال له. این امام صادق علیه السلام داره از قول لقمان حکیم میگه. لقمان حکیم میگه یه سوره داریم به اون عنوان به اسم لقمان در قرآن، که خداوند تمام سفارش هایی که لقمان به فرزندش کرده از قول خودش داره بیان میکنه. یعنی حرف لقمان اینجا حرفی کی شده؟ حرف خدا شده، لقمان حکیم که خداوند بهش حکمت تعلیم کرد. پیغمبری هم خدا بهش داده به لقمان، ولی لقمان نپذیرفت پیغمبری رو. داریم که با حضرت داوود علیه السلام خیلی دوست بودند و میرفتند و میومدند و اینا. حضرت داوود علیه السلام گاهی وقتا به ایشون میگفته سلام علیکم و رحمت الله، میگو لقمان خوش به حالت، تو پیغمبری رو قبول نکردی، درد سر با مردم بودن نداری، اینطوری مثل ماشه مسئولیت گردنم افتاده و موظفی با مردم سر کار داشتی باشی. این لقمان حکیم به پسرش چی میگه؟ یا بنیه اجعل فی ایامک و لیالیک و ساعاتک نصیبا لک فی طلب العلم فانک لن تجد له تضییعا مثل ترکه. امام صادق علیه السلام، ای پسرم در ایامت، روزهات و شبهات، ببین حرف شبها، روزهات و شبهات و ساعاتت، نصیبی رو برای طلب علم بگذار، مقداری برای طلب علم بگذار. میگه هیچ ضایع کننده‌ای برای طلب علم جز ترکش وجود نداره، پیدا نمی‌کنه. مثلی که انسان ترک بکنه، هیچ چیز علم رو بیشتر از ترک علم و مجالس علمی ضایع نمی‌کنه. بالاخره فرمودن چی؟ طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب استش، نه فقط مردان بلکه زنها. این خیلی مهمه طلب علم. نه که زنت مثلا بره دانشگاه فیزیک بخونه، زبان بخونه، کامپیوتر بخونه، شیمی بخونه، این نه، این علم غیر از اون علم هست، به زن هم واجبه. این علم دینه، علم آخرت هستش. لذا نبی اکرم این حدیث خیلی مهمه، خیلی مهمه، دقت بکنید بهش، تو گوشتون باشه این قضیه. که ما یلقی الله سبحانه احد الا به جهالت اهله و ولده. هیچ کس خداوند رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نکرد. یعنی چی؟ یعنی حواستون باشه که در خانواده باید تعلیم و تعلم باشه. مرد خانه موظف علم دین رو به خانه ببرسونه، جلوی همسرش رو نگیره که بره یاد بگیره، هم یاد بده هم امکان یادگیری براش فراهم بکنه، جلوی همسرش رو نگه نداره ازی بخواد با دین آشنا بشه، زن رو حبسش بکنه توی خونه و از فهمیدن چیکار بکنه، جلوگیری کنه. بچهش رو نگذاره بره مسائل دینش رو یاد بگیره. بچه میخواد بره زبان، میفرستش پولم بهش میده. کامپیوتر میخواد بره، میفرسته پولم بهش میده. مدرسه، دانشگاه میخواد بره، همینطور. اما به معنی این بچه میخواد بره مسجد درس بخونه، میخواد بره توی هیئتی جلسه علمی شرکت کنه، یه سر بچه رو سرکوف میزنن، بهش اذیتش میکنن، نق میزنن، اعصابش رو خرد میکنن، یا مانع میشن از این که بره. میگه این هیچ کس به گناهی بالاتر از این خدا رو معصیت نکرد، ملاقات نمیکنه، که نگذاره زن و فرزندش یاد بگیرن، نگذاره یاد بگیرن. یه ملاک خوبم برای انتخاب همسر برای دوستان جوانم همین هستش که با کسی انسان ازدواج بکنه که اهل فهم دین باشه، یا دین فهم باشه یا اهل فهم دین باشه، لااقل علاقه به فهم دین داشته باشه. سراغ کسی نه که دینو نمیفهمه، مسائل دینی حالیش نیست، مسائل زندگی از طریق دین رو نمیدونه، سراغ اینجور افراد نرید. کسی که یا دین رو خوب بلد باشه، یا اینکه بتونه دین رو یاد بگیره، فردا خواستی بهش یاد بدی یاد بگیره، تغذیه پذیر باشه، نه که هیچی ندونه از مسائل، نه از تربیت دینی بچه بدونه، نه از مسائل اخلاقی بدونه، نه از مسائل احکامش رو بلد باشه، نه درست نمازش رو بتونه انجام بده، نه روزش رو. اینا به درد ازدواج نمیخوره، چون همونطور که شما اگر خانوادتون در جهالت نگه دارید، هیچ با هیچ گناهی بزرگتر از این خدا رو ملاقات نمی‌کنی، به قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اگر همسری هم انتخاب بکنید که اونم اهل دین و اهل فهم دین نباشه، همسرتون بچه‌هاتون رو همونجوری بار میاره، میشید یه خائنه به تمام معنا. انصافاً همسرم که میگیره باید همسرش چیکار کنه؟ تعلیم بده یا امکانات تعلیم براش فراهم کنه، بره جای مطمئنی مسائلش رو یاد بگیره، نفهم نباشه نسبت به مسائل دینی، و الا همسر مبارکی نیست، همسری که اهل دین و مسائل دینی و فهم دین نباشه. لذا میگه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، هر مرد مسلمان و زن مسلمان. مانه نشن از این مثلا همسرانشون، خواهرانشون، برادرانشون مسائل دین رو یاد بگیره. مرد مثلا یه سر از زن انتظار داشته باشه، انتظار داشته باشه کار بکنه، و اگه خواست یه ذره مطالعه کنه، مثلا سخنرانی و از طریق تلویزیون یا رادیو تعقیب بکنه، نگذاره هی تحمیل کنه خودش رو بهش، بیا شام ما رو بده با گشنمونه، نمیدونم چای ما پک کوشش، هی تحمیل کنه خودش رو، نگذاره که اینها مسائل انسانیشون روش پیدا بود، خیلی بده. بخواست سعی کنین عزیزان هم خودتون انس بگیرید با آموزش دین، با مطالعه کتاب‌های دینی، هم تو خانوادتون تا میتونید بس بدین، چه از طریق نوار، چه از طریق کتاب، از طرق دیگه. وقتی میفرماد فریضه یعنی چی؟ یعنی واجب، یعنی ترکش چی میشه؟ حرام میشه، ترکش حرامه. و حرامی هم هست که منشأ بسیاری از حرام های دیگه خواهد شد. این حرام یعنی جوان، به خصوص جوان سفارش زیاد بشه، جوانی که اهل یادگیری دین و مسائل دینی نباشه. وقت نگذاره برای این، به حرام های زیادی دچار خواهد شد. مواظب باشیم خدا نگه توی همچین ورطه خطرناکی نیفتیم. ما به آموزش دین تا آخر عمرمون نیازمند، به مجالس علمی تا آخر عمرمون نیازمند. هیچ موقع خودمون رو بی نیاز ندونیم، هیچ موقع ارتباطمون رو قطع نکنیم. اینا روشنایی و نور زندگی هست، نور دنیا آخرت هست. نور دنیاست برای اینکه ما میفهمیم چه کار باید بکنیم در دنیا، وظیفه‌مون رو انجام بدیم. و نور آخرت هست برای اینکه همین علم، همین روشنایی اینجا، نوع زندگی روشن و خوب و زیبای اینجا، اونجا برای ما نور خواهد شد. در روایتی داریم که نور قبر انسان هست علم. براتون میخونم این روایت ان شاء الله همین امشب. طلب العلم فریضتون علی کل حال. این خیلی مهمه است، تو ذهنتون بسپاریدش. یه مرتبه میخونم با هم تکرارش بکنیم. طلب العلم فریضتون علی کل حال. بفرمایید طلب العلم فریضتون علی کل حال. یه مرتبه دیگه فریضتون علی کل حال. در هر حالی واجبه، در هر حال. انسان نباید وقتش خودش تلف بکنه. شما توی مسافرت مثلا چند ساعت هستی، چقدر خوب اگه انسان امکانش میرسه، پولش هست داره. بعضی دوستان ما الان همین کارو میکنن، از مسیر دور مثلا پا میشن، از امام حسین میان، از کرج میان، از جای دیگه میان، این ضبطای واکمن دارن میذارن توی گوششون. میگه آقا ما دو تا نوار پیاده میکنیم، دو تا نوار گوش میکنیم. قومی آدم میخواد به دو ساعت تو راه هستش، یاد میگیرن، چقدر هم خوب هستش، وقت هم تلف نمیشه، اون تمامش هم عبادت. در هر حالی میفهمد واجب است. مثلا جبهه پیش اومد نگیم آقا حالا دیگه وقت جنگه، وقت علم نیست. نه، تو جبهه هم باید تعلیم و تعلم باشه. ولو خط مقدم مرحومه آیت الله خانساری رحمت الله علیه که در جنگ عراق و انگلیس شرکت میکرد، آیت الله مرجع تقلید بود، خط مقدم هم بود، اونجا جنگ میکرد، تفسیر هم مینوشت همونجا. کسی نگه جنگ با علم جور در نمیاد. در جنگ بود که طرف از علی علیه السلام سوال کرد در مورد توحید، حضرت در همون خلال جنگ استاد جواب سوالش رو داد. یکی گفت آقا الان چه وقت سواله؟ حضرت فرمود اصلا ما داریم می جنگیم، برای همین داریم می جنگیم که بست معارف اسلامی باشه، بست معارف دینی باشه، ما برای توحید داریم می جنگیم. بعضی از دیگران اشتباه میکنن، فکر میکنن تا وقتی بیکارن، مجردن، سربازی ندارن، کار ندارن، خوبه توی مجالس شرکت بکنن. ازدواج که میکنن اصلا این طوفان زندگی تمام تومار اینها رو میپیچه. خب شما ازدواج هم شدید که باید بیشتر بدونی که مسائل ازدواج، مسائل زندگی زناشویی خیلی دقیق از مسائلش باید انسان بدونه. چون ازدواج کردی اتفاقا باید بیشتر بفهمی. تا ازدواج میکنه میبینی که طرف برید دیگه نمیاد توی مجالس. دانشگاه قبول میشن، فکر میکنه اگه مثلا رشته فیزیک یا شیمی یا پزشکی یا هر چیز دیگری قبول شده این جبران میکنه. نه، میشید عالمی به دنیایی که جاهل به آخرت هستش. خب اینم ضرر داره. اینم که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که خداوند هر عالم به دنیایی رو که جاهل به آخرت هست بدش میاد، دشمن میداره. چرا اینجوری بشیم؟ شما چه دانشگاه برید، چه هر کار دیگه بکنید، طلب العلم به این معنای مذهبی خودش، آموزش مسائل دینی، اعتقادات، اخلاقیات و احکام، فریضتون علی کل حاله. نباید هیچ حرکتی، هیچ شأنی از شؤون زندگی انسان او رو از آموزش دین باز بداره. اگر باز داشت باخته. هیچ شأنی شما رو از آموزش دین جدا نکنه. ما برای این زنده هستیم، برای این زنده هستیم اصلا. تا طالب العلم بین الجهال کالحی بین الاموات. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. نه صلی الله محمد و محمد. می فرماید طالب علم در میون جهال، کسی اهل علم هست، میره یاد بگیره مسائل رو. کسایی که میرن مسائلشون یاد میگن طالب هستن دیگه، طالب علم هستن، در جستجوی علم هستن. میگه نسبت اینها در بین افراد جاهل که نمیرن این مسائل یاد بگیرن مثل زنده است در مقابل مرده. در روایت هم داریم الجاهل و میتون و انکانه حیا، جاهل مرده است حتی اگه زنده باشه. العلماء باقون ما بقی الدهر، فقط علما هستن باقی هستن تا زمانی که روزگار باقی است. عالم زنده است. العلم حیاتون و الجهل موتون. علم حیات است و نادانی مرگی. برای همین فرمود که طالب علم در بین جهال، حالا چه خانواده جاهل، یه محله جاهل، یه کلاس جاهل، حتی انسان توی یه جای جاهل که داره میونه، نسبت به همین مسائل دینی دارم عرض میکنم، میگه این مثل یک زنده است در مقابل بقیه که مرده هست. بقیه مردن. چرا مردن؟ چون عرض کردم حیات انسانی انسان برای به چی بستگی داره؟ به دین بستگی داره. دین آمده که حیات انسانی انسان رو تضمین بکنه و انسان رو به حیات انسانی احیا بکنه. کسی که دین رو نمیشناسه حیات انسانی هم نخواهد داشت. برای تو رشته های دیگه متخصص باش. او مرده است. اذا جاء الموت لطالب العلم و هو على هذه الحاله مات و هو شهید. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. محمد و آل محمد. موقعی که مرگ برای طالب علم بیاد و او در حال یادگیری باشه، مرده در حالی که شهید از دنیا رفته، در حالی که شهید از دنیا رفته طالب علم. من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله، كالصائم نهاره القائم ليله، وإن بابا من العلم يتألمه الرجل خير له من أن يكون له أبو قبيس ذهبا فأنفقه في سبيل الله. نبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هكذا طلب علم كنه مثل این استش که تمام روز رو روزه بوده و تمام شب رو عبادت کرد، و اگر علمی، اگر کسی بره علمی از علم رو یاد بگیره، یه شخصی بره یاد بگیره، برای او بهتر از این است که از کوه ابو قبیس، کوه ابو قبیس کوهی است در اطراف مکه، کوه بسیار بزرگی هستش، برای اون بهتر از این است که این کوه ابو قبیس طلا داشته باشه، به اندازه این کوه ابو قبیس همه‌شو انفاق کنه در راه خدا. بره یه چیزی یاد بگیره براش بهتر استش، برای دنیا و آخرتش بهتر استش. بله. من طلب العلم تکفل الله برزقه. دیم از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم است. هر کس به دنبال علم بره خداوند رزقش رو تکفل کرده. یعنی خداوند رزقش رو میرسونه برای طالب علم. طالب علم رو نمیذاره لنگ بمونه. طالب العلم طالب الرحمه. طالب علم طالب رحمت هست. یعنی هر کس دنبال علم میره دنبال چی هم هست؟ رحمت هست. چرا دنبال رحمت هستش؟ چون در خود روایت داریم، اینجا یه روایتی براتون بخونم تفسیر این باشه. فرمود که ان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیطان فی البحر. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. کسی میره دنبال علم تمام موجودات عالم براش استغفار میکنن، به جای او استغفار میکنن و خدا هم قبول میکنه این رو. حتی ماهیای در آب هم در دریاها هم برای او استغفار میکنن. کسی میره دنبال یادگیری مسائلش. برای همین هم هست که طالب علم طالب چی هستش؟ رحمت هست. در واقع داری رحمت خدا رو جلب میکنه. با یک شرکت در یک مجلس علمی چقدر رحمت خدا رو جلب میکنه به سمت خودش. طالب العلم، این خیلی عجیبه، طالب العلم رکن الاسلام، طالب علم رکن اسلام، پایه اسلام. چون اسلام بر اساس چه چیزی زنده میمونه؟ بر اساس علم هست. اسلام با علماست که زنده مونده تا الان، لذا طالب علم رکن اسلام هستش. اسلام بسته به وجود این هاست. برای همین هم فهمون اگه یکی از این ستون ها، یکی از این رکن ها از بین بره، هیچ چیز جاش رو نمیگیره. و یو اتا اجرهو اجرهو مع النبیین، و اجر او همراه پیامبران داده خواهد شد. اینم از پیامبر صلی الله علیه و آله. بعد در روایت بعدی باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که کسی که در طلب من طلب بابا من العلم لیحیی به الاسلام کان بینه و بین الله و بین الانبیا درجتون فی الجنه. کسی که بده دنبال علم که به وسیله اون علم اسلام رو احیا بکنه، درجه او با درجه انبیا یه درجه فقط در بهشت اختلاف داره، یک درجه در بهشت با انبیا اختلاف داره. کسی که بده دنبال علم باشه. باب بعدی طالب العلم و الجنه، طالب علم و بهشت. چه رابطه بین طالب علم و بهشت وجود داره؟ اوحى الله الی انه من سلک مسلکا یطلب فیه العلم سهلت له طریقا الی الجنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که خداوند به من وحی کرد که هر کس به دنبال علمی بره، طریقی از علم رو برای خودش باز بکنه، من چیکار خواهم کرد؟ راه بهشت برای او ساده خواهم کرد، آسان خواهم کرد. راه بهشت برای کی؟ برای طالب این خیلی زیباست. من کان، اینا همش ارتباطای عجیبی هست بین اینا، باید انسان فکر کنه راجع بهش. من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه، نبی اکرم صلی الله علیه و آله. هر کس در طلب علم هست، بهشت هم در طلب اوست. بهشت هم دنبال اون میگرد. بهشت دنبال کی میگرده؟ دنبال طالب علم میگرده. اوحى الله، اینم در رابطه با آخرت برزخ طالب علم هست. خداوند وحی کرد به موسی که یا موسی تعلم العلم تعلم الخير و علمه الناس فإني منور لمعلم الخير و متعلميه قبورهم حتی لا يستوحشوا بمكانه. خیلی عالی است. همون ای موسی، خیر رو یاد بگیر و به مردم یادش بده، پس به درستی که من قبر معلمین خیر و شاگرداشون رو روشن خواهم کرد که اینها نترسن، که اینها وحشت نکنن. حتی لا یستوحشو به مکانه، تا اینکه از مکان خودشون نترسن. این درجه طالب علم هستش برادران عزیز. دقت بکنید به اینها. روایت بعدی، باب بعدی، من خیلی سریع میخوام این قسمت رو تموم کنم تا انشالله بارتون باید بحث بعدیمون بشیم. در این باره هستش که سفارش شده که کسی چیزی رو یاد میگیره موظف است به دیگران همون راه خیر رو یاد بده. بعضی ها اصلا خیلی هم میدونن ها، ولی برادرشون تو خونه هاشون نمیتونه استفاده کنه، پدرشون استفاده نمیکنه، مادرشون استفاده نمیکنه، خواهرشون استفاده نمیکنه، همکلاسشون استفاده نمیکنه، مثل جاهلا رفتار میکنه. یعنی میدونه جلسه هم رفته، مطالعه هم کرده، اما یه جایی هم که میشینه هیچ فایده نداره، خیرش نمیرسه به دیگران. و و بدتر از همه این هست که تو مجالس گناه میشینه، با اینکه این میدونه که نباید تو اینجا بشینه، گناه داره، این مجلس جای نشستن نیست، ولی مثل اینکه هیچ چیز نمیدونه، مثل اینکه مثل بقیه است، فرقی نمیکنه، دونستن با ندونستن کمکی بهش نمیکنه، هیچ کمکی بهش نمیکنه. که حالا این میدونه بابا اینه گناه داره، این میدونه اینجا جهنم است، نباید تو جهنم بشینه، کمکش نمیکنه. این در واقع در روایت فرمودن این عالم نیست، این همون جاهله. چون علم برای چی میخواست یاد بگیری؟ علم برای یاد میخواست بگیری که کمکش بکنه دیگه. یه روایت بخونم برای تو این زمینه، بعد برگردیم به همین مسئله تعلیم، که فرمود که من تعلم، حالا پیداشم نکنم همینجور از حفظ میکنم برای تو. من تعلم العلم لغیر العمل فهو کل مستهزئ بربه عز و جل. کسی بره علمو یاد بگیره برای اینکه عمل نکنه، برای غیر عمل بخواد اینو، برای عمل نخواد این علمو، بره یاد بگیره و تأثیری هم نداره در عملش، در رفتارش، در اخلاقش، در منشش، در شناختن آلودگی ها، گناهان، در دوری از گناهان. میگه این مثل این که خدا رو مسخره کرد. فهوه کل مستهزئ بربه عز و جل، پناه بر خدا از تمسخر خدا و تعالی، پناه بر خدا. انسان بره یاد بگیره و قصدش عمل کردن نباشه، قصدش آدم شدن نباشه، قصدش تحصیل سلامت قلب نباشه، فقط بره یاد بگیره، وقت تلف کنه. این مثل کسی هست که خدای خودش رو مسخره کرد. این هشدار خیلی بزرگی هستش به همه ما، که آقا وقتی جلسه ای رو شروع میکنید، خاطر میذارید تو اون جلسه، قبلش باید خودتون رو آماده کرده باشید برای عمل. این که خدای من میرم هر چی یاد بگیرم پیادش انشالله بکنم، توفیق بود. و نرک دیگه گناهش بزرگتر هستش، باید بره. اگه نرک کوتاهی که واجب کرده و به گناهای بیشتری دچار خواهد شد، اگه بره عمل نکنه بازم گناه داره. باید برید عمل هم بکنه. پیاده بکنید اون رو، که خدای نکرده از مسخره کنندگان خداوند ما رو محسوب نکنن، ننویسن در نامه عملمون المستهزئ بربه عز و جل، مسخره کننده پروردگار عز و جل ننویسن در. فرمود اینا رو باید یاد بدید. انسان باید وجودش خیر داشته باشه، برکت داشته باشه، روشنایی بده. یه حدیث شما به یه نفر یاد بدید، در روایت داریم، حالا میرسیم بهش. بذار اینا براتون اینجا بخونم تا قبل از که وارد این بحث بشیم، که اگر کسی علمی رو یاد بده به دیگران، ثواب کسی رو داره که بهش عمل کرده، من از امام صادق علیه السلام هست، علم خیرن فلهو به مثل اجر من عمل به. هر کس خیری رو یاد بده، ثواب او ثواب کسی است که بهش عمل بکنه. فرمون اگر شما یه چیز رو به نفر یاد بدید، اون یه نفرم به 100 نفر دیگه هم یاد بده، ثوابش باز برای شماست. 1000 نفر به خاطر گفتار شما عمل بکنن، ثواب عباد کارهایی که اونا میکنن، بدون اینکه از اونا کم بشه ها، اونا به ثواب کار خودشون میرسن بدون اینکه از عمل شما کم بشه، ثوابش ما رو گوینده هستش. من علم باب هدن فلهو مثل اجر من عمل بهی ولا ينقض اولئك من اجورهم شيئا. امام باقر علیه السلام فرمود هر کس هدایتی رو به دیگران یاد بده، برای او ثواب کسی است که به او چیکار میکنه؟ عمل میکنه. و چیزی از اجر اون عمل کننده هم کم نمیشه. خیلی مهمه یاد دادن، سعی کنیم یاد بدیم به دیگران. و قبل از یاد دادن مثل علی علیه السلام که فهمید خودمون بهش عمل کرده باشیم یاد بدیم به دیگران. خب حالا دو سه حدیث راجع به همین یاد دادن براتون میخونم. یه صلوات خط بفرمایید. من الصدقه ان يتعلم الرجل العلم ويعلمه الناس. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود از صدقه است این که شخصی علمی رو یاد بگیره و به دیگران، به مردم هم یاد بده. و بلکه در روایت بعدی فرمود بالاترین صدقه همین هست که انسان افضل الصدقه ان يعلم المرء علما ثم يعلمه اخاه. بالاترین صدقه این است که انسان چیزی یاد بگیره، علمی رو یاد بگیره و به برادرش هم یاد بده. بالاترین صدقه هستش یاد دادن علم به دیگران. زکات العلم تعلیمه من لا یعلمه. زکات علم این هستش که به کسی که نمیدونه تعلیمش بکنه. هر چیزی زکات داره و زکات علم این هستش به کسی که نمیدونه چیکار کنی یاد بدی. خب البته به افرادی که سوء استفاده از علم میخوام بکنن نباید یاد بدیم. لذا حضرت صادق علیه السلام فرمود ان لكل شيء زکاة و زکاة العلم ان يعلمه اهله. علم رو به اهلش یاد بدی. برای هر چیز زکاتی است و زکات علم است که انسان علم رو به اهلش یاد بده. و در روایت فرمود راجع به کسایی که بلدند و هیچی نمیگن و وجودشون بی خاصیت هست، اهل تعلیم نیستن، اهل گفتن نیستن، که ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا. خداوند میثاق نگرفت، پیمان نگرفت از جهال که اینکه برن علم رو یاد بگیرن، مگر اینکه قبلش از علما پیمان گرفته که باید شما چیکار کنید یاد بدید. قبل از اینکه بفرماید طلب العلم فریضتون على كل مسلم، فرموده تعلیم العلم فریضتون علی کل عالم. عالم باید تعلیم علم بکنه. و امام باقر علیه السلام فرمود نگید ما عمل نمی کنیم پس نمیگیم. اینم یه حیله شیطانی هستش که ما میترسیم عمل نکنیم. حضرت باقر بگید نه انشالله میگیم و انشالله خودمونم عمل میکنیم. اصلا گفتن خودش تأثیر داره در عمل کردن انسان. چرا میگن شما ذکر رو بلند بگید؟ ذکر رو لا اله الا الله، لا اله الا الله طوری بگید بشنوید خودتون، برای اینکه در داریم که اثری که در شنیدن هست در دانستن نیست. خود شما با صدای خودتون رو بشنوید، تأثیر داره در گفتن خود، در روح خودتون تأثیر داره. گفتن برای خود شنونده، شاید خیلی وقتا میشه که گفتن برای خود گوینده خیلی بیشتری داره تا برای شنونده. لذا فهمید قبل از این که از جهال پیمان بگیره که یاد بگیرند، از علما پیمان گرفته که چیکار کنن یاد بدن. اونا موظفن که یاد بدن. و اتفاقا فهمید که اگر یاد بدید بهتر علمتون هم اضافه میشه. هر مقدار شما یاد بدید برعکس هر چیز مادی علم اضافه میشه. از جمله چیزها راههایی که اثبات کردن انسان روح داره همینه دیگه، روحش مجرد هست و مادی نیست همینه. یه جمله هست از علی علیه السلام واقعا معجزه است، فرمود کل وعاء یزیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. هر ظرفی درش مظروف خودشو بذاری پر بشه دیگه جا نمیده. یزیق و محدودیت نشون میده به ما جعل فیه، به اون چیزی درش قرار میگیره. الا وعاء العلم فانه یتسع، مگر ظرف علم که هر چقدر درش بریزی بازتر میشه. این معلومه است روح انسان اینجا مجرده، مادی نیست، چون ماده هر چقدر بریزی توش چی نشون میده؟ محدودیت. الان این اتاق رو نگاه کنید، این اتاق داره پر میشه دیگه تقریبا. جا نیست، هی مثلا دو سه نفر دیگه وارد شدن باید هی بگیم آقا یه ذره بیان جلوتر، یه ذره بیان جلوتر تا دو سه نفرم جاشون بشه. خب اما علم اینجوری، روح انسان اینگونه نیستش. روح هر چقدر یاد بگیره محدودیت نشون نمیده. انسان هر چقدر، هیچ محدودیتی نداره برای یاد گرفتن، هیچ محدودیتی. لذا میفهم این از راههایی که علما اثبات کردن بزرگان که انسان روحش مادی نیست و مجرد هست و با مرگ انسان نخواهد مرد، همین هستش که روحش وعاء علمه، ظرف علمه، هر چقدر یاد بگیره وسیع تر میشه و بزرگتر میشه. اگر ماده بود باید چی نشون میداد از خودش؟ محدودیت نشون میداد، در حالی که محدودیت نشون نمیده. خب فرمود هر چقدر یاد بگید بیشتر خودتون یاد میگیرید. العلم یزید به تعلیم، این روایت نیست، من روایتشو بخونم، این تیترش بود که خوندم براتون. یکی روایت برای این قسمت هم بسته، میخوام زود رد بشیم انشالله. امشب یه 7-8 باب رو براتون خوندم، زودتر تمام کنیم که درسای دیگه همون نمونه. اعون الاشیاء على تزکیت العقل التعلیم، خیلی مهم. کمک کارترین چیز برای اینکه انسان عقل خودش رو تزکیه بکنه این هستش که تعلیم بده. اهل چی باشه؟ اهل تعلیم باشه، عقلش صاف میشه، روشن میشه، تعلیم بده. کل شیئن، این یه روایت هم بخونم دیگه براتون، ینقض علی الانفاق الا العلم، یعنی قصو هر چیزی کم میشه تو دادنش در انفاقش مگر علم. علم هر چقدر انفاق کنی چی میشه؟ زیاد میشه، بیشتر میشه. خب آخرین بابم بخونم بسته برای امشب. آخرین باب در بارده این هستش که انسان نباید چیزهایی رو که میدونه کتمان بکنه، هدایتی رو که میدونه کتمان بکنه، به علم نباید خیانت بکنه. مخصوصا بعضی وقتا خدا نکرده بعضیا میدونن توی مجلسای حرومی هم میرن، میدونن بگن و باید بگن، اینجا علمشون نباید مخفی کنن، بگن آقا اینجا گناه داره، این حرامه، اینجا که شما نشستید جهنمه، اینجا که شما نشستید غضب امام زمان علیه السلام هست، خون به دل امام زمان میکنه شما اینجا نشستید. ملائکه لعنتتون میکنن، بوی گندتون ملائکه رو اذیت میکنن، این نامه عملتون ثبت میشه به دست امام زمان علیه السلام میرسه، خداوند شاهدتون هستش. هیچی نمیگه لال، گناهکارا رو، مریضا و جاهلا رو آگاه نمیکنن که اونها متوجه بشن، نکنن، آلوده نکنن خودشون، مریض نکنن خودشون، خیانت به خودشون نکنن، دل امام زمان رو خون نکنن، دل پیغمبر رو خون نکنن، غضب خدا رو برای خودشون نکنن. هیچی نمیشه. در خونیم در مباحث امر معروف و نهی از منکر، یادتون هستش کسی میدونه و امر معروف و نهی از نمی کنه، این یه مرده یه بین زنده ها، یه مرده است. اگه بدونید یه جا بمب به دیگران نگید چه گناهی داره؟ یه جا خطر زلزله و آوار ریختن و نمیدونم خطر آتش سوزی و اینهاست، خطر حیوان درنده است، به دیگران نگید چه گناهی داره؟ خطر معنوی که شدیدتر استش، خطر روحی که با ابدیت شخص بازی کردی، با ابدیت خانواده بازی کردی، با ابدیت زن و بچه و فامیل بازی کردی، با ابدیت دوستانت بازی کردی. برای همین فرمود اگر کسی کسی رو گمراه بکنه، گناه گمراهی همه مردم جهان رو براش می‌نویسن. من قتل نفسن به غیر نفسن او فساد الفن از فکرنم و قتل ناس جمعی ها، آیه قرآن این امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی یه نفر رو گمراه بکنه گناه گمراهی همه مردم براش خواهند نوشت. همونطور یک کسی یه نفر رو هدایت بکنه، ثواب هدایت همه مردم جهان رو براش خواهند نوشت. انسان نباید علمش رو، نورش رو مخفی کنه، اصلش رو نباید دریغ بکنه از خودش و دیگران. ان الذين آیه قرآن 159 بقره، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسایی که یکتمون ما انزلنا، کتمان کردن اون چه که از بینات و از هدایت برای مردم ما فرستادیم در قرآن در یا در کتابای دیگه، کتابای دینی دیگه، کتمان کردن از مردم، اونها کسایی است که اونها کسایی هستند که خداوند لعنتشون میکنه و تمام لعنت کننده ها اونها را لعنت میکنه. که یه نفر بفهمه جلوی دیگران نگیره، بذار برن بسوزن، بذار برن آخرتشون از دست بدن، خراب بکنن، گناه بکنن، آلوده بشن. واقعا فکر بکنیم به اینکه اگر ما یه جا آتش سوزی باشه یا انفجاری باشه نگیم، چجوری میتونیم جواب وجدان خودمون رو بدیم؟ جواب مردم رو چجوری میخوایم بدیم؟ جواب خداوند رو چجوری میخوایم بدیم؟ حالا همین رو فکر کنید، یه جا گناه میخواد باشه، یه جا آلودگیست و همه سکوت کنه، یه نفر سکوت بکنه، بتونه جلو رو بگیره نگیره جلوی دیگران رو. کاتم العلم یلعنه کل شیء حتی الحوت فی البحر و الطیر فی السماء. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، کتمان کننده علم لعنتش میکنن هر چیزی، حتی ماهی در دریا و پرنده در آسمان او رو لعنت میکنن، چون جهان رو به مفسده میکشه، چون زمین رو به مفسده خواهد کشه. ما هر جنایتی، هر فسقی، هر ظلمی که در تاریخ داره اتفاق میفته، عاملش علما بودن، علمایی که علمشون رو مخفی کردن، نه جهال، علما، علمایی که علمشون رو مخفی کردن. میدونستن حق با علی علیه السلام هستش، میدونستن کی باید جانشین پیغمبر بشه. پیغمبر 10 بار 100 بار ازشون میثاق گرفت تو خفا که بعد از من این علی هستا، اما بعد از مرگ پیغمبر چه کردن با این امت؟ تا الان هر جنایتی که میشه تقصیر همون هست. امام در وصیت نامش نوشته علمای اهل سنت باید قیامت جواب بدن. بیش از اون چیزی که ما در کتابای شیعه داریم، اونها در کتابای اهل تسنن در مورد ولایت علی علیه السلام و خلافت او حدیث دارن. این یک کتمان علم هست که منشأ چه جنایتهای تو الان میشه. هر چی الان داره تو کشمیر میگذره، در افغانستان، در عراق، در لبنان، در بوسنی، در هر آفریقا، هر جای دنیا داره میگذره، در خود آمریکا و اروپا داره هر چی میگذره، مال اون اولین گناه هستش، اونی که علم و کتمان کرد. اونایی هم که علی علیه السلام رفت در خونهشون با حضرت زهرا، دست حضرت زهرا رو گرفت، حضرت زهرا سوار قاطر کرد، حسن رو دستشون رو گرفت، 3-4 نفری رفتن در خونهش، اصحاب در می‌زدن، مگه پیغمبر نگفت؟ یادتون رفت؟ دونه به دونه 3 شب تمام حضرت رفت، هیچ کس نمیاد بگه آقا آخه اینو پیغمبر گفته خلیفه است. علماشون رو کتمان کردن. این همه آیات راجع به علی علیه السلام آمده بود، همه کتمان کردن، که ما میدونستیم این آیه راجع به علی علیه السلام هست، خلافت علی علیه السلام هست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خداوند و رسولش هست و کسانی که ایمان آوردند و نماز خوندند و زکات دادند در حالی که در رکوع بودند. خود علمای اهل سنت نوشتن این آیه در شأن علی علیه السلام هست، آیه قرآن هم هستش دیگه، ولی یکم. پس کو این کتمان علم ببین به کجا ختم میشه. یه نفر توی مرد یه موقع میره توی خانواده، یه نفر برای یه برهه‌ای از زمان در یک مجلس، در یک جمع دوستانه، محفل دوستانه، یه نفر در یه جا علمشو کتمان میکنه، باعث حد که حرمت مؤمنین، باعث حد که حرمت دین، باعث گناه و باعث خیلی چیزهای دیگه میشه. اون به اون فاز، به اون بزرگی کتمان علم، تا اینجا ما هم همینطور که از ما هم دوچار کتمان علم بشیم. نباید، خیلی کار زشتی است. انسان خیانت به آگاهی خودش بکنه. ایما رجل آتاه الله علما فکتمه و هو یعلم لقى الله عز وجل یوم القیامه ملجما بلجام من نار. نبی اکرم صلی الله علیه و آله، هر کسی که خداوند به او علمی رو عطا بکنه، اون پنهانش بکنه در حالی که میدونه اون علم و یادش هم هست اون علم، خداوند در حالی ملاقات میکنه که لجامی از آتش به دهان داره. میدونست و هیچی نمیدونه. میفهمید اینجا جهنم است، میفهمید اینجا بیماری است، اینجا آلودگی است، اینجا رسوایی و عذاب هست، هیچی نمیدونه. گذاشت دیگرانم بسوزن و بدبخت بشن، گذاشت دیگرانم فاسد بشن و منحرف بشن، عمرشون رو تلف کنن. من کتم علما نافعا عنده الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار. هر کس علمی که در نزدش هست مخفی بکنه، علم نافعی رو که به دردش نافع هست، الجمه الله، خداوند لجامی از آتش روز قیامت به دهانش خواهد زد. من کتم علما فکأنه جاهل به. هر کس علمی رو مخفی کنه، یعنی از علی علیه السلام بود، هر کس علمی مخفی کنه مثل نیست که اصلا نمیدونسته. چه فرق میکرد؟ تو رفتی یاد گرفتی که بدونی و روشنایی بدی، مثل نفهم رفتار کرد، مثل کسی اصلا هیچ چیز نمیدونست. و اینجاست که شجاعت میخواد مرد گفتن باشه، از هیچ کس نترس، پدر، مادر، نمیدونم جمعیت، نترسه، حرفشو بتونه بزنه، حرف حق کس بتونه بزنه، از هیچ کس جز از خدا نترسه. خصوصیت کسایی که اهل رسالت خدا، اهل تبلیغ رسالت خدا هستن همینن: الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا، ولا يخشون احدا، ببخشید، کسایی که رسالت خدا رو، رسالات الهی رو تبلیغ میکنن و از هیچ کس نمیترسن. از خصوصیات مبلغ این است که شجاع باشه، نترسه از اون که بگه اونی که خدا میخواد، مشرک نباشه که بگه حالا اگه من بگم چی میخواهد شد، مردم چه کار خواهد با من. من کتم علما مما ینفع الله به فی امر ناس امر دین الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار. کسی کتمان بکنه از اون چیزی که خداوند نفع رسونده، خداوند به وسیله اون در امر دین و یا امر دنیا، در امر دون مردم و امر دین، خداوند در قیامت لجامی از آتش به دهانش میاد. تو امر دین اگه چیزی میدونید باید بگید و مردم کمک کنید. اینم از یه تذکرم به دوستانم بدم، به خصوص دوستان بسیجی خودم، و اون استش که برادر، اگر هدایتی هست، فعالیت اسلامی هست، باید بیشترین کسایی که سعی در تبلیغ میکنن برادران بسیج بشه. تبلیغ افکار، علم دین، مسائل دین، نسبت به این اگر کوتاهی کنیم گناه بزرگی کرد. اگر ما بتونیم پخش بکنیم علمی رو، انتشار بدیم علمی رو و روشنایی رو و هدایتی رو و کوتاهی بکنیم، این گناه بزرگی است. الان در این حمله که دشمن به ما کرده، بیشتر از هر چیز دیگری ما احتیاج به اتحاد، همدلی، پشتیبانی هم دیگه داریم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآله محمد دوستان